بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان موجود خودخواهی آفریده شده. کلمه خودخواهی که در فرهنگ ما کلمه مذمومی است، معادلش در تعلیمات دینی به صورت مذموم وجود نداره. یعنی در معارف دینی ما شما به این سادگی نمیتونید یه جمله‌ای رو پیدا کنید که در اون گفته شده باشه که انسان نباید خودخواه باشه. خودخواهی چیز بدیه. خودخواهی این که من خودم رو دوست داشته باشم، منافع خودم رو دوست داشته باشم، جبلت القلوب علی حب من ينفعها و بغض من اضرها، این رو امام صادق علیه السلام فرمود. قلب انسان‌ها طوری آفریده شده که هر چیزی به نفعشون باشه دوست دارن، هر چیزی به ضررشون باشه بدشون میاد. خودخواهی اصلش چیز بدی نیست. حتی اون کسانی که عاشق میشن و به مراحلی مثل فناء فی الله میرسن، اونها هم خودخواهی درشون هست و جلوه میکنه و اون اینه که نمیخواد خودشو خرج کمتر از خدا بکنه، نمیخواد خودشو صرف کمتر از خدا بکنه. یکی از مجازات هایی که خدا در قرآن تصریحاً بیان کردن، فراموش کردن خودخواهی است. فراموش کردن خود است، فراموش کردن نیازهای خود است. نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا رو که فراموش کردن، کارشون به جایی رسید که خدا بهشون نگاه نکرد، اینها پرت شدن از مرحله، دیگه خودشون رو هم فراموش کردن. فانساهم انفسهم. حالا که تو اینقدر آدم بدی شدی، دیگه خودت هم فراموش کن. مجازات این. پس این که من خودم رو دوست داشته باشم و برای خودم بهترین رو دوست داشته باشم، اصلش فوق العاده است. اصلا این نباشه، آیات بهشت و جهنم به چه کار میاد؟ اگر این نباشه، خدا چرا ما رو بترسونه از جهنم؟ خودخواهی ما باید ما رو نجاتمون بده از جهنم. من دوست ندارم جهنم برم. علاقه به حیات هم از این خودخواهی برمیاد، علاقه به حیات برتر هم از این خودخواهی برمیاد. هر کی برترین حیات رو برای خودش تمنا نکرد، سیستم انسانیش به هم ریخته، از تعادل روحی لازم برخوردار نیست. تو چرا برای خودت نمیخوای بهترین وضعیت رو؟ با تو چه کردن؟ درگیر حد اقلی ها شدی از نفرت یا علاقه؟ چه دلایلی پیش اومده که تو نمیخوای بهترین رو برای خودت بخوای؟ علاقه به حیات برتر با یه مقدار تلنگر در انسان بیدار میشه، چون در کلام شریفی امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود هر علاقه ای در انسان ضعیف میشه جز علاقه به حیات. علاقه به حیات هیچ وقت آدم ازش خسته نمیشه، ولی هر علاقه دیگه ای رو بهش برسه ازش زده میشه، کم کم از چشمش میفته. سن میگذره علاقه ها برای آدم سرد میشن، غیر از علاقه به حیات. علاقه به بهترین حیات موتور وجود انسانه، و الا او مانند یک مرده است. خداوند متعال در قرآن فرمودن و ما با هم مرور کردیم برخی از آیات رو، میفرماید این مرده است، یعنی چون نمیخواد زنده باشه مرده است، چون علاقه ای به حیات نداره مرگ ارادی رو انتخاب کرده. علائم حیاتی چی بود؟ علاقه به حیات، علاقه به حیات برتر. خب کم کم به پاسخ این سوال باید برسیم که مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه. ما ابتدا با مظاهری از حیات شروع میکنیم زندگی خودمون رو که بهش میگن حیات حیوانی. خب این حیات همسطح با حیات حیوان برای انسان در نوزادی و کودکی هست، کم کم کنجکاوی های انسان شروع میکنه انسان رو از حیوان جدا کردن. همین کنجکاوی ها اگر ادامه پیدا کنه، دوست داره بفهمه پشت پرده این ظاهر حیات چیه. تربیت صحیح اونیه که هنوز به سن تکلیف نرسیده، حدود سن 7 سال هوس و کنجکاوی داشته باشه کودک ما، برای اینکه بفهمه پشت پرده حیات چه خبره. همون دورانی که کارتون‌هایی رو نگاه میکنه که تو این کارتون‌ها و انیمیشن‌ها و افسانه‌هایی که گوش میده و داستان‌هایی که علاقه نشون میده، افرادی هستن که کارهای خارق العاده میکنن، علاقه نشون میده، علاقه نشون میده به این امور خیالی فراتر از واقعیت‌های اطراف. هنوز زیاد با واقعیت‌های اطرافش هم آشنا نشده، ولی بلا فاصله پله میخواد پرواز کنه بره سراغ ماورای این وضعیت. از همون زمان میشه باش صحبت کرد، بلکه زودتر هم میشه صحبت کرد از ماورا این عالمی که میبینیم. کودک پدر و مادر خودش رو در حدود سن 3 سالگی قدرت مطلق میدونه، و از همون سن کم کم میشه درباره چیزی به نام قدرت مطلق باش حرف زد. فرمود ذکر لا اله الا الله رو 3 سالگی به بچه یاد بدید، و باید انتقال تصوری که از پدر مادر داره به عنوان قدرت مطلق به خداوند متعال آرام آرام شروع بشه. پدر و مادر خودشونو بکشن کنار، نه ما اون نیستیم، اون قدرت مطلق، اون کس دیگری هست، همین به این عنوان، حداقلش اینجوری. طولانیش نکنم، هوس رسیدن به حیات برتر در انسان به سادگی بیدار میشه، یه حسی رو در انسان بیدار میکنه، حس خوب. دنبال این حس خوب بگردید، زندگی عرفا رو میشنوید ببینید حس خوب بهتون دست میده یا نه. نه اینکه کرامات و کارای عجیب غریبشون رو، گریه های آقای بهجت تو نماز رو میبینید، اتفاقهای معنوی رو میبینید ببینید یه حس خوب درتون ایجاد میکنه یا نه. شهید میبینید ببینید حس خوب در شما ایجاد میکنه یا نه. این حس خوب علامت سلامت روحی انسانه. آدم لذت میبره از شنیدن این که کسی از حیات بهره بیشتری داره، آدم لذت میبره از این که ببینه در کسی از یه حیات عمیق‌تری داره لذت میبره. چی بهت میرسه وقتی ببینی یکی داره یه میوه خوشمزه میخوره کیف میکنه؟ چه اتفاقیه تو دنیا؟ هیچ. حیوانات هم همینجوری جلو آدم میتونن بلمونن و بالاخره بخورن و کیف کنن، و انسان چه لذتی میبره از این؟ ولی همچین که ببینی یه کسی داره از یه چیزایی لذت میبره، اون لذت بیشتره. خیلی از غریبه ها میبینن میفهمن شما دارید از حسین لذت میبرید، نیان تو دسته عزای شما به تماشا کنار وای میستن، با احترام نگاه میکنن. یعنی سالمه. دیده تو عاشقی خوشش اومده، برای چی خودتو میزنی؟ یه نفری که کمترین ارتباطو به من داره 1400 سال پیش، باریکلا. یه فیلم من نشون میدادن در یکی از کشورهای اروپایی، یکی از دانشجوها برده بوده اونجا در یک سمیناری که سالیانه اونجا برگزار میشه درباره تمدن‌های بشری و این گونه مسائل، 40 رو پرزنت کرده بوده، بعد توضیح میداده براش. اساتیدی که اونجا از سراسر جهان جمع میشن 200-300 تا سوال و جواب میکردن بعد از اینکه فیلم 40 رو میدیدن، برام خیلی جالب بود. یکی از اساتید بعد از توضیحی که اون آقا میداد برگشت پرسید که این که شما میگید همه سر یه سفره میشینن، مردم هم خودشون این غذاها رو دارن میارن با عشق و علاقه، اینو همه اونا حس میکنن؟ این احساس خوب تو تک تکشون هست یا شما داری برای ما اینو توضیح میدی؟ من همونجا به رفقا گفتم ببینید مستند ضعیف بوده، نتونسته این حس رو منتقل کنه. این وقتی که اینجا اومده گفته که اینا همه اینو احساس میکنن، میگه اینو تو میگی یا اونا همه حس میکنن؟ یه حس خوب، یه لذت از یک موهبت برتر آدمو به هوس میندازه، آدم سالمو به هوس میندازه. مرض داشته باشه آدم انکار بکنه، رد بکنه، نخواد نگاه کنه، لج بکنه. ما در مرتبه اول دنبال یه حس خوبیم. این حس خوب ممکنه کی پدید بیاد؟ یه بار دیگه مرور کنیم. ممکنه از دیدن یه آدمی که داره لذت میبره از حیات برتر این حس خوب پدید بیاد. ممکنه از یه کلام برتر این حس خوب پدید بیاد. ممکنه در یک حادثه‌ای یه دفعه از این دنیا قطع امید بکنی، خودتو متصل بکنی به اون قدرت غیبی، دعو الله مخلصین له الدین، یه دفعه اون حس خوب برات پدید بیاد چقدر قشنگ با اون ارتباط برقرار کردن. ممکنه یه وقتی دنیا با تو قهر کنه تو غربت و تنهایی، با اونی که هیچ وقت از تو جدا نمیشه در باطن عالم هست یه ارتباط بگیری. شهید مطهری میفرماد گاهی از اوقات عرفان از یه شکست عشقی شروع میشه. این اتفاق ها ممکنه بیفته، یه حس خوب پدید بیاد از یک حیات برتر. حیات برتر چی بود؟ یکی داره لذت میبره، لذتی فراتر از این لذت‌های عادی. همه می‌فهمن این لذت بیشتره، همه می‌فهمن لذت شما از عزاداری برای امام حسین بیشتر از لذت شهوترانیه. همه می‌دونن اینو، همه دنیا متوجه میشن. مردم شعور دارن. الان هی داره از کشورهای مختلف خبر میرسه آقا ما اینجا نمایشگاه 40 زدیم. ببین مردم دارن چی کار میکنن، عکس زده به دیوار. یه نفر هست که این همه مردم دوستش دارن، خود به خود قابل احترامه، این محبت هم قابل احترامه، بعد براش این کارا رو میکنن. گم شده بشره. اینا همش جلوه هایی از تجربه حیات برتره. یا خودت باید تجربه کنی، یا یه کسی که تجربه کرده از کنارش رد بشی،
یا ادا اطفار و رفتار و گفتار یک کسی که اون حس رو پیدا کردن رو ببینی.
اومد از کنار رسول خدا عبور کنه، گفتش که شما به چی دعوت میکنی؟ میگن شما پیغمبر شدی. خب آقا پراخور هر کسی جواب مناسبش رو میدادن دیگه. فرمودن وقتی که تو از همه جا ناامید شدی به یکی پناه میبری؟ گفت آره. فرمود من به اون دعوت میکنم. میگه بلا فاصله دلم خواست، اصلا اینو گفت دلم خواست، ایمان آوردم. ابوذر چجوری ایمان آورد؟ همین سوال جوابم نکرد. اومد مکه. رسول خدا دورانی بود که خب دعوت نبود یا دعوت آشکار نبود. چند روز مهمان امیرالمومنین شد. حس کرد آقا امیرالمومنین آدم خوبیه. ببینید هر کی حیات برتر داشته باشه حس سالم شما میگیردش. گفت شما اون کسی که دعوت میکنه به نبوت اخیراً میشناسی؟ امیرالمومنین لبخند زد فرمود بله. منو میبری پیشش؟ کیه ایشون؟ او خودت برو ببین. خب بس منو ببر. آوردش. نشست جلو پیغمبر. یکمی به پیغمبر نگاه کرد. چه حس خوبی. گفت شمایی؟ فرمود بله. من قبول دارم. چیکار کنم الان؟ نه چک زدیم نه چونه. ببین عروس اومد تو خونه قشنگ راحت.
حتی بعضی ها با نفرت شروع کردن رسیدن به رسول خدا، یه دفعه از رسول خدا یه حس خوب گرفتن، میخواست ترور کنه پیغمبر رو. دنبال این میگشت یه کسی زن و بچهش رو بگیره که بتونه بره پیغمبر رو کش، این زن و بچهش بی سرپرست نمونن. آخر سر یه نفر گفتش که آقا من زن و بچه تو رو حفظ میکنم، خانواده داری؟ منو قبول داری؟ گفت آره قبول دارم. تو خوب زن و بچه داری میکنی؟ گفت بعد از تو اگه کشتنت من زن و بچه تو حفظ کنم. گفت بریم کنار سنگ حجرالاسود. من گوش کنید دوستان من این قصه رو، تو رو خدا، تو رو خدا گوش کنید این قصه رو. گفت به این حجرالاسود قسم بخور که خانواده منو بعد از من اگه مردم، گفت من قسم میخورم به این سنگ بهشتی. گفت خب خیالم راحت شد. شمشیر برداشت بره. چقدر تو کینه ای هستی؟ زن و بچه‌ت حاضری بمیری برای اینکه پیغمبر بکشی؟ آره دیگه من اینجوری شدم الان. حالا چی شده که اینجوری شده؟ من چه میدونم؟ تو رو خدا گوش کنید این قصه رو، برای شما دارم میگم. اومد کشید کشید تا فهمید کی پیامبر تو مسجد تنها تر ترور کنه. یواشکی اومد دم در. خب الان دیگه وقتشه. داخل مسجد شد. رسول خدا بین نمازهای آلال القاده مستحبی بوده. فرمودن چی کار داری مسجد؟ گفت چی اومدم مسجد دیگه. همجور داری میره به سمت پیغمبر. فرمود اون شمشیر چیه زیر لباست گذاشتی؟ خب حمایل هم همرام بوده. خب هست دیگه. فرمود پس اون قراری که کنار حجرالاسود گذاشتی چی بود؟ این آقا خودش تعریف میکنه. یه دفعه من نشستم یک محبتی از رسول خدا تو دلم رفت. گوش دادید قصه رو؟ چقدر قسمتون دادم گوش بدی؟ یا رسول الله یک کسی میخواد تو رو بکشه، اینقدر آدم بدیه، تو میتونی با یه چشمه اینجوری حس خوب بهش منتقل بکنی؟ من کل قرآن رو بخونم یه حس خوب به منتقل نشه؟ من آدمم. آقا من دارم از عقلانیت حرف میزنم یا از یک حس خوب؟ ما از عقلانیت جلسه قبل حرف زدیم. عقلانی نیست حیات انسان حیات مادی باشه فقط،
بیشعور باشه کسی اینو بگه که من فقط حیات مادی رو برای انسان میدونم. این سر خودشو بریده، میدونی؟ نه اینکه خودشو دار زده باشه، سر خودشو بریده، انداخته اون بر تو سطل آشغالی که فکر نکنه. عقلانیت با آدم میگه که انسان تو به این حیات حداقلی نمیتونی اکتفا کنی، تو بیشترش رو میخوای، لذت بیشتر، محبت بیشتر، کیف بیشتر، پرواز بیشتر، قدرت بیشتر، مهربانی بیشتر، نگاه بیشتر، فهم بیشتر. اینو بهت میگه. این بحث عقلانیمون. حالا بعد از عقلانیت اینو بهت یادآوری کردن، یا یه چشمه دیدی، یه چشمه یا آدمی دیدی یه چیزایی داره از اون ور، آدم دیدی، درسته؟ این حسه درت بیدار میشه یا نه؟ جلسات قبل این حسه رو حالا من به شما میگم چیه. جلسات قبل گفتیم که گاهی تفکر بکنی فی خلق السماوات والارض، اون حسه درت بیدار میشه، اون یه حس خوبه، حس خوب مطابق یک عقلانیت محض. بعضی اون عقلانیت رو پیدا میکنن. بله بله، خب علی‌القاعده آدم که نمیتونه به این زندگی مادی محدود بشه، مردش رو هرچی پشت ورای این پشت و ورای این عالم مادی هست. فوش میدی چرا؟ مثلا چی ناراحتی؟ چه فوش میدی؟ مال توه. بعضی ها کاری کلماتور وجودشون اینجوریه، میدونن یه خبری هست، تو قرآن میفرماد یقین داره، نمیشه که این عالم پشت پرده نداشته باشه، ولی میخواد انکار کنه. علت انکاراشو انشالله یه شب دیگه با هم روانکاوی میکنه. سلمان فارسی چجوری شد اون حس رو پیدا کرد؟ دارم میگم حس، یه وقت کسی گیر نده تو ما رو بردی سراغ حس. پس عقلانیت کجاست؟ عقلانیت رو شبای قبل کوبیدیم اومدیم جلو دیگه، یعنی راهشو کوبودیم، نه عقلانیت رو بکوبیم. ما چجوری بگم الان؟ میگن کوبیدم جاده رو رفتم، منظورم این بود. عقلانیت، مگه ما از تفکر شروع نکردیم؟ دورت بگردم. مگه ما از تلنگر شروع نکردیم؟ مگه از تذکر حرف نزدیم؟ از یه آگاهی حرف نزدیم؟ این آگاهی باید با آدم چیکار کنه؟ دارم از این حرف میزنم، یه حس خوب در آدم ایجاد کنه. گاهی یه آگاهی، یه حس خوب در آدم ایجاد میکنه. شما راستی چجوری این حس خوب دراتون ایجاد میشه شده؟ شما چجوری؟ از یکی از علمای بزرگوار اخلاق سالها پیش، از 30-40 سال پیش تو قم پرسیدم، ایشون خیلی درس اخلاق میداد، مقید بود، خدا حفظش بکنه. بعد گفتم این همه شما الان زحمت کشید ما آدمای خوبی بشیم، ببخشید، خب بچه طلبه بودیم. ایشون تاکید میکرد سوال کنید، یعنی ساکت نمونید. بهشون راست کردم شما خودتون با این حرفا خوب شدید؟ گفت نه نه. یکمی فکر کرد، نه. گفتم پس اینا چی به ما میگید؟ سکوت کرد. بعد گفتم حاج آقا شما خودتون با چی خوب شدید؟ زد زیر گریه، گفت با حسین. گفتم پس روزش رو بخون تموم کن بره دیگه، کجا میبری ما رو؟ این حس خوب در شما چجوری ایجاد میشه نسبت به حیات برتر؟ گاهی از اوقات سلمان فارسی رو میخواستم بگم، گاهی از اوقات این حس خوب میدونید از کجا پدید میاد؟ از مرگ. مرگ کسی رو آدم مشاهده میکنه، آخرش اینه؟ من میخوام یه حیاتی داشته باشم که آخرش این نباشه. ببین شروع اون حس خوب نسبت به اون حیات. چند تا رو تا حالا شمردیم؟ یه شهید میبینی، یه آدم حسابی میبینی، یه کلام خوب میبینی مثل کلام خدا. خدا دیدی تو قرآن چقدر مقتدرانه و مطمئن حرف میزنه؟ اون جوان آلمانیه چی میگفت؟ میگفت مخواستم خودکشی کنم دیگه، هر راهی رفتم دیدم نباید خودکشی کنم. روزی که میخواستم یکی دوبار به ذهنم رسید برم مطالعه کنم کتاب مسلمونا رو، گفتم واو کتاب تروریستا رو برم مطالعه کنم. بعد رها کرد و
میگه روزی که رفتم که سوار قطار بشم که تو اون ایستگاه خودم از اون بالا بندازم پایین که دیگه قطعی بود مرگم، گفتم حالا این کتاب رو بردارم، کتاب مسلمان ها دم دستم رسیده بود، برش داشتم، شروع کردم تو ماشین قطار خوندن. از اینکه اینقدر خدا محکم حرف زده بود بدم اومد. بابا دمتون گرم، با ترور پیغمبر شروع میکنید آخرش خوب میشید، با تنفر از قرآن شروع میکنید آخرش خوب میشید، بابا شما چی میشه آخرش خوب میشید؟
میگه گفتم من روی این کتابو کم میکنم، اینقدر لا ریب فی کفرم در اومد، این کتاب هیچ تردیدی درش نیست. بعد خوندم اولش حرصم بیشتر شد بعد زد منو له کرد. وقتی کتاب رو داشتم میخوندم بهم گفتن آقا ایستگاه آخره، پیاده نمیشیم. گفتم نه، بر میگردم با همین قطار. و بعد خوندم و بعد شد زندگیم و بعد شد همه هستی من، منو برد یه جای دیگه.
تمام این ضرب و زور، تمام این کثافت کاریای دنیا فقط برای این که تو این حس خوبو پیدا نکنی، تمام شهوت رانی ها و رزالت ها و تمام شوهای مزخرف فقط برای این که تو این حس خوبو پیدا نکنی.
تمام حرفایی که خدا زده برای این که یه فضایی باز بشه اون حس خوبو پیدا بکنی. ببین رفیق من، خدا نمیخواسته تو آدم با وفایی بشی بعد بری بمیری. خدا تو رو خلق نکرده که موجود متینی بشی بعد بری بگیر بمیری.
خدا تو رو برای عبادت به این معنای تسبیح گویی هم خلق نکرده. میفرماد من که داشتم تسبیح گویی و سبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، برای چی تو رو آفریدم؟
من نمیخواستم تو همجوری ورد بگی مثل سربازای تو پادگان، سان ببینم ازت، دل سربازه تو مرخص. برای چیه پس ماجرا؟ برای اون حس خوب. خودخواه باش، برس به یه جایی که میخوای اون لذت رو ببری. چه چیزای هوس برانگیزه. سلمان چجوری مسلمون شد؟ سلمان
که از قبل آواره بود، حالا ابوذر یه چیزی شنیده بود، اومد پیدا کرد، آواره شد. سلمان قبل از اینکه چیزی بشنوه آواره اون حس خوب بود، گفت یه نفر هست بناس بیاد این حس خوب و خیلی خوب با آدم بده، تا رسید به پیغمبر. شما این انقدر جلو رفت که بعضی چشمه ها رو وقتی مقداد اومد خونه سلمان یه غذا آش گذاشت، آبگوش گذاشت برای این که مقداد بخوره. یه دفعه دیدم یه قلقل میزد، یه تیکه‌ای که حالا سیب زمینی بوده چی بوده مثلا برداشت بدون این که دستش به سوزه از ظرف افتاده بود بیرون، گذاشت سر جاش. بعد گفت دستت نسوخ شما؟ واو اینا چیه دیدی؟ بدون آتیش داغش کرد و بعد اومد دستش گرفت ظرف و بعد اومد. حالا مقداد نمیتونست، در رفت مقداد، فرار کرد، غذا نخورد. اومد گفت آقا یا رسول الله، یا خدمت حضرت امیر عرض کرد، یا خدمت رسول خدا، که آقا این سحره، چیکار داره میکنه این؟ آقا سلمان رو صدا زد، فرمود سلمان رو نکن چیزی رو، چیکار داری نشون بدی که تو از این عالم گذشتی؟ عادی باش. من البته دنبال این نیستم که دوستان من با دیدن یه کرامت از کسی یه دفعه یه حس خوب پیدا بکنن، نه. اگر روحت با صفا باشه، کلام نور وجودی فرد، اون حس خوب اسمش چیه؟ اون حس خوب مؤثرترین مفهوم در حیات بشره. اون حس خوب تنها چیزیه که ما رو حرکت میده
میبره تو حیات برتر و تو حیات برتر ما رو حرکت میده، میبره به اوج قله میرسونه. اون حس خوب رو پیدا کنید، روز به روز شدیدترش بکنید. اون حس خوب رو بهش میگن ایمان. ایمان، باور کردی خبری هست، یعنی حس خوبی. اگه اون حس خوب نیومده تو هنوز خبر داری خبری هست. حس خوب با خبر فرق میکنه. من یه جایی رفته بودم، خب انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی، نیمه انقلابی، اینا همه جور آدمی بودن اونجا توی جمعی، و بعدش نشستیم به غذا خوردن و پرسش و پاسخ کردن، خارجه بود مثلا. خب بعد یکیشون اومد که خیلی شبه انگیزناک بود ذهنشو، چهار تا سوال کرد، من جواب دادم، سوال کرد جواب دادم. گفت لامصبه هر چی سوال میکنین جواب میدن. لامصبش برای چی بود؟ خب جواب خوب، خیلی خوب شد، خوشحال شدیم، سوء تفاهم دست از کینش بر نمی داشت. مشکلش این نبود، دوستاش من شکست بخورم، دوستاش پیروز. خب آقا ما نهنا ابنا و دلیل، اینو گفتی این جوابش اینه، اونو گفتی اینجوری، اونو گفتی اینه که اینجوری، یکی که همه رو من توضیح دادم. گفت من بهم گفتم با این آخوندا بحث نکن، جوابتو میدن. بابا برو تو بر جواب و سوال به ابا عمامه چی کار داری تو؟ تو دنبال حقیقتی؟ دنبال چی هستی؟ بعضیا اینجوری با حق برخورد میکنن. حقو بهش بگی میگه لامصب، هر طرف بری را تو میبنده. وقت ممکنه تسلیم بشه ها، میشه تازه مسلمون. ایمان هنوز تو قلبش نیومده، یعنی اون حس خوب تو قلبش نیومده. یه راز سربسته رو عرض کنم، شبهای بعد باید نسبت بهش کلی تواضع بکنیم. یک راز با عظمته، برید تاریخ رو نگاه کنید، هر کی ایمان می آورد بلا فاصله اولین حس خوب جدید دیگری که پیدا می کرد چی بود؟ می گفت یه دفعی تو دلم احساس می کردم شدیدن این آقا رو دوست دارم، پیغمبر اکرمو. یکم این حرفا رو ببریم از جلوتر حرف بزنیم، از آینده بحثمون حرف بزنیم. بعضی اجازه نمیدن این حس خوب درشون ایجاد بشه، اشاره کردم. برای چی؟ برای اینکه خیلی درگیر این دنیان. اونایی که درگیر این دنیان دو صورت دارن، یا خیلی درگیر رسیدن به دوست داشتنی های حیات کمترن، یا خیلی درگیر رفع مشکلات برای حیات کمترن. تو رقابت های پست و پلشت دنیایی بدبخت شده، این دیگه فرصت حس خوب پیدا کردن از حیات برتر پیدا نمی کنه. آقا امام زمان روحان الله الفدا یه عده‌ای رو اینجوری مسلمون میکنه، گرفتاری هاشون رو برطرف میکنه، راحت شدی حالا؟ اینا همش مال تو، حالا چی میخوای؟ ول کن دیگه، برو سراغ یه حس برتر، حسی نسبت به اون حیات برتر. بعضی اون حس برتره رو به خودشون فرصت نمیدن که پیدا بکنن، اگرچه اطلاع پیدا کنن از حیات برتر، اگرچه دلائل وجود حیات برتر رو به عینه ببینن، اگرچه آدمهای اهل لذت بردن از حیات برتر رو ببینن، به خودشون اجازه نمیدن این حس برتر در خودشون ایجاد بشه. چرا؟ درگیر این دنیاست، یا درگیر بدبختی های این دنیاست، یا درگیر خوشبختی های خاک برسری این دنیاست. یه گروه، یعنی دو گروه، بعضیا نه درگیر بدبختی های این دنیان، نه درگیر خوشبختی های این دنیان، مانعشون برای رسیدن به اون حس برتر، به دلشون اجازه نمیدن اون حس برتر ایجاد بشه. میدونید چیه؟ اصلا دلم نمیاد این بحث که مال چند شب دیگه است الان نگم، یه تیکشو از نمیتونم نگم، من نظمم به هم میریزه به اینجا که میرسم. میگه من اگه بیام تو اون حیات، حیات برتر، تو رقابت با اون کسانی که جلو دارن در حیات برتر، از اونا عقب میمونم، کفرش در میاد بر میگرده. ابلیس اصلا اون ور بود بدبخت. گفت بناست تو این حیات برتر آدم از من جلو بزنه، برگشت
اصلا کلن میرم بیرون.
لذا سالم ترین حس برای حیات برتر چیه؟ بگو حس خوب پیدا کردن نسبت به کسانی که تو حیات برتر جلو هم. یه بار دیگه اینو با من تکرار کنید، بعد من سند قرآنی برای شما بیارم.
آقا این حرفی که میزنی از بس مهمه، باید مهمترین سند قرآنی براش بیاری. اولا ممنونم ازت که فهمیدی خیلی مهمه، ثانیا سند مهمترین سند قرآنی هم برات میارم. کجای قرآن مهمتره؟ هنو فکرشو بکن چند دقیقه، من همونجا برات سند میارم. یه بار دیگه،
بعضیا هستن نمیرن توی فضای حس خوب نسبت به حیات برتر. مرضشون چیه؟ کاش مرضش دنیا بود، آدم دنیاشو درست میکرد خلاص میشد میرفت، سیر میشد از دنیا خلاص میشد میرفت. یه اتفاقی ممکنه بیفته، اینا رو میشه یه کاری کرد، اینا همون عرق خوران چاقو کشان، اینا آدم های درگیر با زندگی پست و پلشتن، گاهی خدا تو دنیا یک کشیده میخوابه تو گوشش، برق از نگاهش میپره میبردش تو قبرستون میاردش، حالش عوض میشه. اینجور خاک برسری خیلی خوبه. چرا تو اجازه به خودت نمیدی یه حسی پیدا کنی نسبت به حیات برتر؟ درگیری این بدبختی هم، خدای درگیری های دنیایی ما رو حل کن، فراغت پیدا کنیم، یه حس خوبی از حیات برتر پیدا کنیم. بخواد دلمون بخواد. اینا یه گروه هن. گروه دیگه که خیلی بدبختن میدونه چیه؟ میگه اون حیات کجا هست؟ میگه این حیات، ببین پادشاهان این حیات برتر اینا هستن، نگاه کن رسول خدا رو نگاه کن، علی ابن ابی طالب رو نگاه کن، شهدا رو نگاه کن، عرفا رو، خوبان. میگه نمیشه که اینا همه اما بزنن جلو که چی؟ بعد تو باید نوکری اینا رو بکنی. من نمیتونم نوکری کنم، من بیام اونجا باید زیر دست اینا باشم؟ ایمان شد همون حس خوب نسبت به حیات برتر دیگه. مؤمنی باید نماز بخونی. دلیل قرآنی اهمیت این حرفو ببین، تنها سوره واجب قرآن حمد دیگه، مادر قرآن حمد دیگه. سوره حمد بالاتر تو قرآن داریم، صدر قرآن سوره حمد دیگه. تو سوره حمد بعد از اینکه خواستی حس خوبه تو اول به خدا بگو نسبت به خود خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، از تو برداشت خوبی دارم، رحمان و رحیم، الحمد لله رب العالمین، نسبت به تو حس خوبی دارم، حمده. حس خوب دیگه اینه که عظمت تو رو میفهمم، رب العالمینی، مالک یوم الدینی. چرا رفتی تو قیامت؟ چون اصل حیات برتر از قیامت به بعده. اینی که این حس رو پیدا میکنه چشمش به اون حیاته. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. نعبدو فارسیش یعنی چی؟ فارسی خودمون یه خوشگل مامانی قشنگ ترجمه کن، من میخوام به یادگار نگه دارم ازت. ایاک نعبدو یعنی چی؟ میخوامت رشد که کردی بگو میپرستمت. خیلی میخوامت، بعد کمکم کن، از تو کمک میگیرم، این کار بزرگی من میخوام انجام بدم، هیچ کی جز خودت نمیتونه. اهدنا الصراط المستقیم، منو ببر تو اون راهی که میبره. صراط کجا میبره؟ تو اون حیات برتر.
نظرت نسبت به پیشتازان حیات برتر چیه؟ الان موضع بکن ببینم، مثل ابلیس نشی. اومد آدم رو جلوتر از خودش دید، بهش گفتم به اون سجده کن، برگشت، از حیات برتر اومد بیرون. نظر تو همین الان اعلام کن.
من چشم، من نوکرشونم هستم. صراط الذین انعمت علیهم، راه این خوبایی که بهشون نعمت دادی، تلویحاً اعلام کردی حسود نیستی و الا قر میزدی. ابلیس هیچ وقت این سوره رو نمیتونه بخونه. ابلیس چی میگه؟ میگه چرا انعمت علیهم، خب نعمت بده به من، چرا به اونا میدی؟ این چه تبعیضیه؟ قر میزنه. ولی تو نازی، میگه منو ببر تو راه اینا. ها پس تو قبول کردی که اینا رو من بهشون نعمت دادم، کفرت در نیومد، عقده‌ای نشدی، حسادت نترکوندت؟ نه بابا، من تازه خیلی خوشحالم که تو هم به اینا نعمت دادی، اصلا کیف میکنم. صراط الذین انعمت علیهم، اعلام براءت از حسادت نسبت به پیشتازان حیات برتره. این میشه علامت ایمان. حالا ما ایمان رو فعلا بریم سراغ ایمان به غیب. الان تو مرحله ایمان به غیبیم، بعد از ایمان به خدا، بعد از ایمان به اولیاء خدا باید صحبت بکنیم. سه وجه عمده ایمان تکمیل بشه. الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که پشت پرده ظاهر عالم رو یه حسی بهش دارن. همه مفسرین و همه متکلمین و همه خوبان درباره ایمان میگن ایمان یه حس خوبه. این حس خوبو در این چند شب ترجمه کردیم یا نه؟ حس خوبی که به نفع توه، نه علیه تو. حس خوبی که جوشیده از نیاز و تمنای درونی توه. حس خوبی که تو میخواهیش و پیامبرا اومدن پاسخ به اون بدن. لذا میفرماد لا تمنوا علی ایمانکم، منت نذارید برای ایمان. شما چرا به من منت میذارید؟ شما میخواستی من اومدم بهت راه نشون دادم. خب بابا یا رسول الله، اون بدبخت که نمیخواسته که، اون جز مریضاست، به هیچی هم نرسیده، منت میذاره سرش. ببین بهت ایمان آوردیم، دو قرتونی میشم باقی، یه سی هم بدهکار شدیم. برای چی ایمان آوردی؟ نمیخواستی چرا اومدی؟ اصلا برای چی اومدی الان تو؟ معلوم اون حس خوبه رو پیدا نکردی. اینجا خدا تو قرآن میفرماد چی؟ نگو ایمان آوردیم، بگید مسلمون شدیم. ایمان هنوز تو قلبت نیومده. ایمان یعنی حلاوت، شیرینی، یه حس خوب نسبت به اون جایی که باید این حس خوب پدید بیاد. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر ایمانه. خیلی این بحث داره، چرا از مفهوم آزادی و اخلاق و حقوق بشر و قانون و امثال این مفاهیم، این مفهوم مؤثرتره. خواهش میکنم روش فکر کنید. مؤمنین، اگر شما ایمان رو مفهوم برتر ندونی، ایمان دارید؟ کفرای مدرن چیه اسمش؟ بت پرستی های مدرن چیه؟ حتما باید یه بت چوبی به تراشه بذاره تو خونش؟ مؤمنین بعضیا بت های جدید، این مفهوم آزادی رو بذارم توش، بعد همه پرسته عملیات تحسینش مال این بت است. همینه. تو قانون و اندازه ایمان مهم میدونی؟ تو اخلاق و اندازه ایمان مهم میدونی؟ خب با بت پرستای خدا پرست چه فرقی میکنه؟ نه من که به خدا معتقدم. خب همه اون مشتکین نجس هم به خدا معتقد بودن. حالا من نمیگم تو نجسی، روحت که خبیث هست. چون به زبان گفتی من جزو مسلمانم، دیگه نجس نیستی، روحت که خبیث هست. بت آوردی گذاشتی خونه کعبه؟ دعوای پیغمبر سر چی بود؟ سر خدا هست بود؟ چه کم بودی داشت اینو برش آوردی گذاشتی توش؟ پر جاذبه ترین مفهوم، چند تا ویژگی، 4 تا ویژگی برای ایمان گفتیم برای مؤثرترین مفهوم باید باشه. اون 4 تا ویژگی رو انشاءالله من فردا شب برای شما ترجمه خواهم کرد. یه قصه از یه شهید زندهی که دیدم، که از یه شهیدی که شهید شده بود دیده بود، براتون تعریف کنم و عرضم رو تمام کنم. یه روایت برای شما بخونم. میفرماید که دو تا روایت براتون بخونم. یه نفر از امام صادق علیه السلام موضوع بحث ما رو سوال کرد، گفت آقا امام صادق بهترین کار چیه؟ جواب آقا رو نگاه کن، امام دیگه. اول نفرمود بهترین کار چیه، قاعده بهترین رو اعلام کرد. فرمود بهترین میدونید چیه کلن؟ که تو از من بپرسی حالا بهترین چیه؟ بهترین و معناشو میدونی؟ آقا بهترین کار چیه؟ آقا فرمود بهترین کار اون کاریه که بدون اون همه کارهای خوب بیارزشه. چقدر جواب فنی دقیقی. بهترین اونیه که به همه کارا ارزش میده، یک مقابلش بی نهایت صفر، همه صفرها رقم میشن. آقا امام صادق فرمود بهترین عمل ما لا یقبل الله شیئا الا به، اون چیزیه که خدا هیچ چیزی رو قبول نمی کنه، یعنی ارزش نداره که قبول بکنه مگر به واسطه اون. گفت خب حالا شما که بهترین رو توضیح دادید، حالا بگید بهترین چیه؟ فرمود ال ایمان، ایمان بهترینه. برگردیم ایمان رو یه بار دیگه ترجمه کنیم. حیات برتری وجود داره؟ قیامت رو بیخیال فعلا. تو الان خودت حس میکنی که مثل بره‌ها نباید باشی، یه چیز بیشتر باید بچشیم. موقع غذا خوردن فقط مثل بره‌ها آدم لذت ببره از غذا حس بدیه، یه کمی بالاتر. راستی شما عروسیتون برنامه‌تون چیه؟ برنامه مراسم عروسی چیزی از حیات برتر توش هست؟ خیلی مشغولی. من شنیدم دیدم، یعنی برای مرگاتون از حیات برتر خیلی حرف میزنید. برو که الله یکی میمیره قرآن میذارن همه یاد حیات برتر میفتن. اوه چقدر خوبه، خیلی خوبه. عروسی چیکار میکنی؟ تو عروسی چرا شباهتت به حیات کهتر بالا میره؟ مزه میده اون عروسی؟ سر سفره عقدی که آدم یه عشق نریزه برای اون حیات برتر، چجوریه نظرت؟ همه گربه ها عروسی میکنن میدونی که. کلاغا اتفاقا من دیدم کلاغا هم عروسی میکنن، ولی چجوری بچه دار میشدن؟ حالا من دیگه اسم برخی از حیواناتو که توهین نشه نمیبرم. بعضی اتفاقا خیلی بیشتر هم عروسی میکنن. من میترسم شما بگی چند تا فوش داد. نه، میخواستم اسم چند تا حیوانو ببرم. و میدونی بحثم چیه؟ میخوام از عروسیت بیشتر لذت ببریم. یه کارت عروسی به امام زمان بفرست، حس خوبی پیدا کنی. بگو یا ابن الحسن ممکنه یه بچه شیعه عشقش این باشه تو تو مجلس عروسیش بیاری. کارتم نوشته کجا بیارم برات. یادگاری نگردان لای قرآن برای خودت. ولی آقا یادت باشه من پیدات نکردم ما. بعد تو مجلس دامادی اون بالا نشستی، گاهی دم در رو نگاه میکنی یه لذتی میبری. تو که میدونی که این چیزا بیشتر کیف داره، تو که میفهمی، اینو همه دنیا میفهمن. یه روزه علی اکبرم بخونی بعد نیستا. رفیق داشتی جوونی فوت بکنه بعد یه دفعه مادرش بیاد تو عروسیت من بیچاره این بلا سرم اومده. یه رفیق داشتیم منو میدیدن اونو سراغشو میگرفتن، اونو میدیدن منو سراغمو ازش میگرفتن، اصلا ما با همینجوری بودیم دیگه. بعد از اینم که رفت به شهادت رسید هفتگی ارتباطمون قطع نمیشد دیگه. ببخشید من دارم همشو میگم. مراسم برگزار شد گفتیم اینا رو کسی نگه، دیدم مادرش با گل اومد داخل. پدرم پرسید هاش خانم شما خونه تو خونه برگزار کردیم چیز مختصر؟ و محسن اومد تو خوابم گفت عروسی فلانی بلند شد. من نمردم. رفتم بهشون گفتم مادر آقازاده شما شایسته بود عروسیش دیده بشه، نه منه به درد نخور. گفت نگو مادر این حرفا چه اشکال داره شما یه بار تو عروسی خودت بگی یا ابا عبدالله آقازاده شما باید عروسیشو میدیدیم. لذت نداره؟ تو نظر کردی زیاد لذت نبری؟ بابا عروسیه دیگه، یه شب که هزار شب نمیشه که. روایت دوم براتون بخونم، اون حدیث اون شهیدو بگم. امشب تو مقدمه بحث از این صحبت کردیم که هر کی چجوری اون حس خوب داره شروع میشه که دیگه ولش نمی کنه. فردا شب شما گاهی از اوقات این حس خوب درتون ایجاد میشه بعد رها میشه. تجربه کردید به من بگید بله یا نه. بله. امام راهشو میگه چی کار کنیم اون حس خوب از دست نره، بیشتر تر بشه، برید جلو 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 تر تر و کارتو بسازیم اون حس خوب تا آخرش بری. انشالله 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 فردا شب یادم باشه خدا عمر بده به شما عرض کنم کلامشو. حس خوب از دست ندید. هر کی حس خوب چجوری براش ایجاد میشه، یکمی در مورد این حس خوب این روایت گویاتره، بذارید براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود در کافی آمده الایمان مستقر فی القلب. ایمان اون حسیه که مستقر میشه در قلب. و افضا بهی الالله عز و جل و می کشاند انسان را به سوی خدا. ایمان یعنی دلبری. ایمان یعنی دلبری بدون یک ذره کم و زیاد، بدون اینکه میخوام تعبیر ذوقی به کار ببرم. ایمان یه کششه، دلم میخواد. از این نقطه نقطه ایمان شروع میشه. اون شهید خاطرش رو بگم. ما یه رفیقی داشتیم معلم بود، اون زمان منم معلمی میکردم ولی ایشون دیگه معلم رسمی بود، هم مباحث طلبگیمون بود. ما گاهی میرفتیم تدریس میکردیم، ایشون مثلا رسما معلم یک مدرسه بود، درسای دیگه غیر از دینی هم میداد، مثل ریاضی احتمالاً، آره اونجوری که یادمه. طلبه هم بود، خیلی آدم منطقی و عقلانی و خشکی هم بود. حتی یادمه یه تجربه رو به شما بگم، یه بار رفته بودیم حرم، از بعضی از آداب حرم میپرسید، بزرگتر از من بودن که بخواد سوال بکنه که مثلا من استای اوشون باشم، نه ما انگوش کوچیکه ایشون هم نمیشدیم، ولی میگفت من این حسا رو درک نمیکنم. گفتم بابا دیگه خیلی منطقی داری نگاه میکنی به همه چی، خیلی آدمه، همین گفتم مثل معلم ریاضی همچین چارچوب دار. یکی دو بارم جبهه رفته بود اومده بود، جبهشو میرفت درسشو میخون، میدونست وظیفه است و اینجوری. یکی از بچه ها دل ایشون رو بد جور برده بود، رفت جبهه، ایشون قبل از اینکه اون آقا بره جبهه نگاش کرده بود اون حسا، گفتش که بهش گفتم فلانی خیلی میاد بهت شهید بشی. ببین تو که فهمیدی اون شهید میشه، تو خودت یه چیزیت میشه، تو خودت یه چیز دیگه ای. اینقدر ادای آدمای خشک و منطقی رو در نیار، تو خودت یه آتیش پاره‌ای پنهانش کردی. این قصه چی شد؟ رفت اون آقا به شهادت رسید. جمعه شبی بود، ما جمعه شبای هیئتی داشتیم، اومد تو هیئت، من یه دفعه آقای ایشون رو دیدم، چه اینجوریه این، خدا شاهده، نگاهش یه جوری بود. خب من بیرون نیاوردم، برادر بزرگتر من به حساب می اومد، اومد من اینجوری دست داد کشون برد یه گوشه، میدونی فلانی شهید شد؟ ها آره آره. خب یه اون زمان من رفیق نبودم با اون آقا، آقا پسر، گفت من قبل از شهادتش بهش گفته بودم که بعد از شهادتت میای به خوابم قول بده، میخوام یه سوال ازت بکنم. گفتم خب. گفت دیشب اومد تو خوابم، دستشو گرفتم، گفتم یادت بود؟ گفتم من یه سوال میخوام ازت بکنم. گفت بله بپرس. گفت من قبل از خواب تو ذهنم بود این سوالو بکنم. گفتم این آقا خیلی آدم دو تا چهار تا بود، میگه ازش اینو میخواستم بپرسم، امام که میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ من نمیفهمم اینو. میگم هر چیزی میخواست یه حاله ای از معنویت داشته باشه که با دو تا چهار تای عقلش نتونه رو پای تخت بنویسه، میگفت اینو من نمیفهمم یعنی چی. خب اینو یه شهید میپرسیم. حالا اینو میگفت ای آقا این نبود، ابر بارانزای بهاری، اینو میگفت تعریف میکرد. گفتم خب اون شهید چی گفت؟ گفت یه کمی نگاه هم کرد که آخه من چجوری بهت بگم که چی بود. بعد سرشو انداخت پایین، بعد سرشو آورد بالا، گفت دیدم. چه دیدنی؟ گفتم حالا تو چرا اینجوری شدی؟ گفت ببین من رفتم یکی و فردا بفرست دبیرستان هماهنگ کن جای من درس بده، تو چرا دیوونه شدی؟ اون که چیزی به تو نگفته که. این حس کجا در تو بیدار شد؟ میخوای داستان 200,000 شهید رو یکی یکی برات بگم؟ هر کدوم کجا آتیش گرفتن، شروع شد حرکت رفتن. بگذاریم، میخوام یه مناجات کنم با خدا. خدایا اون زمان هر کی راه میافتاد یک شبه راه 100 ساله میرفت، آره هر کی رو یه ذره لیاقت میدیدی را مینداختی و هر کی رو را مینداختی به سرعت میبردی. ببخشید خدا، گاهی مناجات تلخ و تندم داریم از اهل بیت نقل شده یه جورایی. خدایا چی شد حالا؟ درو بستی دیگه؟ ببخشید معذرت میخوام خدا، اون زمان سرباز برای جبهه لازم داشتی در رو باز کرده بودی، حالا دیگه آدم نمیخوای که ما رو آدم نمیکنی. خب این حس ما رو بیدار کن، بیدار کن این حس رو در و ما رو مثل اون شهدا ببر، یک شب راه 100 ساله طی کنیم. نمیشه دیگه، آدم نمیخوای، نیازت برطرف شد. میدونم حرفم غلطه ها، میخوام تلخ حرف بزنم از سر دردمندی. تو نیاز نداری، نعوذ بالله، نعوذ بالله، زبانم لال، امام زمانم هم نیاز نداره. بله اون زمانم نیاز نداشتیم، ولی عشقت کشیده بود دیگه که ببری یه عده‌ای رو. اون در رو به رو ما هم باز کن. یادتونه امام چی فرمودن تو آخرین سخنانشون ماهای آخر؟ عجب امامی داشتیم ما. صدا زد خدای جنگ به پایان رسید، ولی در باغ شهادت رو نبند کامل، بذار بعضی ها بازن بیان. چه لذتی می برد از اون باغ امام، خودش از اون ور اومده بود این طرف. اصلا یه لحظه هم به نظر من امام از باغ خارج نشد، یه پله براش گذاشتن اومد بالای دیوار باغ ما رو صدا زد. بعد دید ما بیشتر از این کشش نداریم، فرمود من رفتم. اصلا این ور نبود از اول، اون ور بود. خدایا این محرمیه به حق حسینت، یه لذتی از اون حیات برتر به ما بچشون، یعنی ایمان به ما بده. یه کششی برای حیات برتر در ما ایجاد کن، یعنی ایمان به ما بده. نور ایمان رو در قلب ما بالا ببر. یه کششی به خودت و اولیای خودت در ما ایجاد کن، ولو در حد حسرت بمونه، ابی نداره، ایمان باشه، ولو در حد حسرت بمونه. یه کشش کوچولویی هم باشه بس. خب امشب بیاد بریم متوسل بشیم به یک مصیبتی در کربلای ابا عبدالله الحسین که هیچ کس بی جواب نره از مجلس. خیلی فرق داره با شبای دیگه. الهی من فدای همه شهدای کربلا بشم، ولی بالاترین رنج رو ابا عبدالله الحسین موقع این مصیبت تحمل کرد. به این لحظه حسین خدا رو قسم بده تمامه، برای فردا شب ننداز. بذار فردا شب در حالی که در باغ رو به رو تو باز کردن گریه کنی برای حسین. شما قبول دارید هر که در این بام بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند؟ هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. ابا عبدالله الحسین لحظه به لحظه به خدا نزدیکتر میشد. پس نتیجه میگیریم لحظه به لحظه مصیبت های بزرگتری بر قلب حسین فاطمه نازل میشد. آخرین مصیبتی که حسین از اهل بیتش تحمل کرد چی بود؟ عبدالله ابن حسن دستشو از دست مادر جدا کرد، به سمت حسین دوان دوان رفت. وقتی حسین تو گودی قتلگاه بود، یتیم برادر رو سینش آمد. عبدالله ازت تمنا میکنم، نه عبدالله ازت تمنا میکنم، نه عبدالله ازت تمنا میکنم، نه. اصلا امام حسین نسبت به یتیما حساس بود، نسبت به داداشش امام حسن مجتبی که نگو، همینجور نگاه میکرد داداشش رو، عشق میریخت از محبت داداشش. نسبت به یتیم داداشش چجوری باشه؟ خدایا این چه صحنه ایه. روزه های عبدالله ابن حسن بعد از ظهور شاید خونده بشه، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. امام حسین خبر داشت، هی صدا میزد زینبم این بچه عبدالله دستشو نگهدار میدان نیاد، هی سفارش عبدالله رو میکرد اینو مراقب باشی، این نیاد من طاقت ندارم بیاد به سمت من. اومد به عموش چسبید، از بس میدید از صبح عاشورا هی اونو دارن از حسین جدا میکنن، تا اومد خودشو به بدن امام حسین چسبوند، دید یه نامردی داره با شمشیر میاد جلو، فکر کرد اون میخواد عبدالله رو از رو بدن امام حسین برداره ببره خیمه. این کاری که از صبح تا حالا باهاش انجام گرفته، دستشو دراز کرد گفت والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. همچی که دستش رو بلند کرد